اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه امروز سه شنبه 15 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید با خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، مقام های امنیتی زیر فرمان ناتو از قطر خواستند تا برای آموزش نیروهای خاص افغانستان پس از خروج کامل قوای خارجی از آن کشور پایگاهی را فراهم کند. یک مقام غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که سرگرم گفتگو هستیم تا یک پایگاه در قطر برای آموزش ویژه به اعضای ارشد نیروهای افغان در نظر گرفته شود. سه مقام غربی که کشورهایشان در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شاملند این مطلب را با خبرگزاری رویترز تایید کردند، اما نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود. یکی از این سه مقام که در واشنگتن دی سی مستقر است گفته است ما این پیشنهاد را داده ایم، اما تصمیم نهایی به مقام های قطر ارتباط می گیرد که آیا موافقند که ناتو از خاکشان به عنوان محل آموزش استفاده کند. منبع سوم که یک دیپلمات غربی مقیم کابل است نیز گفته است که برنامه آموزشی 4 تا 6 هفته‌ای برای اعضای قوای خاص افغان در قطر زیر بحث قرار دارد. این در حالی است که یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه همزمان با نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل در یک نشست خبری ضمن اعلام ادامه حمایت آن پیمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با آموزش این نیروها در بیرون از افغانستان اشاره کرد. فیلیپو گراندی رئیس اداره پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه برای ترس گفت که سازمان ملل در حال آمادگی برای سرازیر شدن احتمالی آوارگان بیشتر غیر نظامی در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و بین المللی از آن کشور است. با شروع خروج نیروهای خارجی و کند شدن تلاش ها برای ایجاد صلح بین دولت افغانستان و طالبان خشونت ها در آن کشور در حال افزایش است. گرندی گفت در حال برنامه ریزی احتمالی در داخل کشور برای بیجا شدگان بیشتر و مهاجرت ها و کشورهای همسایه می باشند. طبق گزارش UNHCR در حال حاضر حدود 2.5 میلیون پناهنده ثبت شده از افغانستان در سراسر جهان وجود دارد، در حالی که 4.8 میلیون نفر دیگر در داخل کشور آواره شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان ملاقات با سایر رهبران کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که این پیمان باید برای رسیدگی به چالش‌های جدید چین و روسیه خود را تعدیل کند. آقای بایدن گفت که روسیه و چین برخلاف آنچه عمل می‌کند که ناتو امیدوار آن بود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که در ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خطهای سرخ را در مقابل او قرار خواهد داد. آقای بایدن گفت که به دنبال درگیری با روسیه نیست، اما اگر روسیه به فعالیت‌های مضر خود ادامه دهد پاسخ خواهند داد. بایدن در ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از پیشنهاد انقره برای نگه داشتن نیروها در افغانستان برای تامین امنیت میدان هوایی کابل نیز گفتگو کرد. در بیانیه نهایی اجلاس سران ناتو و نقش ترکیه در ارتباط به میدان هوایی کابل اشاره نشده است، اما تأکید شده است که ناتو برای ادامه کار این میدان به تأمین مالی خود ادامه خواهد داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شرکت برق فرانسوی EDF تحقیقات در مورد نشت احتمالی رادیواکتیو در نیروگاه هسته‌ای تیشان در جنوب چین را آغاز کرد. شبکه CNN با استناد به نامه یک شرکت فرانسوی از این رویداد خبر داده بود، اما شرکای چینی این شرکت فرانسوی نشر را رد کرده میگویند که این ریاکتور به صورت امن فعال است. ریاکتورهای پیشرفته نیروگاه تیشان در سالهای 2018 و 2019 فعال شد و نیروگاه‌های پیشرفته مشابه در فنلند، فرانسه و بریتانیا در حال ساخت است. چین حدود 50 ریاکتور هسته‌ای فعال دارد و پس از فرانسه و ایالات متحده سومین کشور بهره‌مند از انرژی اتمی در جهان به شمار می‌رود. شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 93,272 مورد و مرگ و میر ناشی از این بیماری به بیش از 3,680 نفر افزایش یافت. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 176,138,085 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,087,359 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 599,957 نفر و شمار مصابین 33,472,000 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 29,510,410 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 374,305 نفر رسیده است. و در مسابقات مقدماتی جام یورو 2020 در روز دوشنبه دو تیم جمهوری چک و اسکاتلند به مسافه هم رفتند که در نهایت چکی ها با نتیجه 0 در مقابل 2 موفق شدند، عریف خود را شکست داده و در صدر جدول گروه دی قرار گیرند. در دومین بازی شب دوشنبه تیم های اسلواکیا و پولند به مسافه یک دیگر رفتند که در نهایت اسلواکیا توانست با 3 امتیاز برنده شود. در مسابقات گروه ای بین سویدن و اسپانیا مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازی های یورو 2020 روز سه شنبه با مساف تیم های گروه F ادامه خواهد یافت. در این مسابقات ابتدا مجارستان در بوداپست میزبان پرتغال خواهد بود و بعد از آن دو تیم آلمان و فرانسه در مونیخ به مسافه یکدیگر خواهند رفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. فهیم سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که لازم است تا ایالات متحده قبل از تکمیل خروج نیروهایش از افغانستان یک توافق نسبی را میان حکومت افغانستان و طالبان به وجود بیاورد. آقای سادات در مصاحبه با لیلما حبیب عظیمی در مورد اوضاع سیاسی کنونی افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان صحبت کرده که اینک به توجه می رسد.
اگر اداره جو بایدن بتوانه یک توافق نسبی را به دست بیاره قبل از تکمیلی خروجشان، اینها می توانند او افرادی که منتقد پالیسی ویدراول هستند را به گونه قناعت بدن. یک مسئله دوم همو پرستیج سیاسی جهانی امریکا هم اینجا حفظ میشه و به گونه تعبیر خروج قسمی نخواهد شد که او با اعتبار و پرستیج بین المللی امریکایی ها در جهان صدمه بزنه. پس این هنوزم برای امریکایی ها مهم است که قبل از تکمیل خروج نیروهای خود یک توافق نسبی را با بین حکومت افغانستان و طالبان داشته باشم.
حکومت افغانستان به باور شما در قسمت رهایی بقیه زندانیان طالبان چی تصمیم را اتخاذ خواهد کرد و باید اتخاذ بکند؟
قسمی که در لوی جرگی مشورتی قبلی که رهایی زندانیان تایید شده و ما دیدم با مردم، چون خودم یکی از اشتراک کننده های او بودم، بله. اکثر مردم رضایت نداشتن با رهایی زندانیان، ولی به خاطر اینکه فکر میکردن که این بی انجامه با یک گفتگوی جدی بین حکومت و طالبا و بی انجامه با یک صلح امید داشتن و توافق کردن به خاطر رهایی زندانی ها، ولی در عمل اوت نشد و فعلا حکومت افغانستان به گونه از تحت فشار بیرونی و داخلی است راجع به رهایی زندانیان بیشتر. با توجه به این وضعیت ما فکر میکنم حکومت افغانستان اگر رضایت نشان بده به خاطر رهایی زندانیان طالبان، حتما هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا توقع کنسشنز خواهد داشت، یعنی حکومت افغانستان در مقابل امتیازهای جدی هم از طرف اداره جو بایدن و هم از طرف طالبان موافقه خواهد کرد به خاطر رهایی زندانیان. در غیر آن مشکل خواهد بود که حکومت افغانستان یک بار دیگر بدون کدام امتیاز جدی با رهایی زندانیان موافقت کنه.
در حال حاضر وضعیت امنیتی در شهر کابل و در ولایت دیگر را چگونه ارزیابی میکنن؟ آیا جامعه جهانی و کشورهای منطقه تا چی حد به باور شما به پیروزی روند صلح پابند خواهند بود؟
در کابل فعلا وضعیت بدگونی است که مردم در انتظار هستند که چی خواهد شد.
بله.
یعنی یک وضعیتی است که عاری از تشویش نیست، مردم به تشویش هستند، ولی در عین زمان مردم منتظر توانایی حکومت در مهار ساختن و کنترل ساختن تهدیدات بعد از خروج نیروهای خارجی هستند. و در من فکر میکنم بعد از اینکه قوت‌های خارجی از افغانستان بیرون میشن، نقش همسایه‌های افغانستان در مسئله صلح افغانستان بسیار زیاد حیاتی میشه و این همسایه‌های افغانستان خواهد بود که سرنوشت صلح و جنگ در افغانستان رقم خواهد زدن، خصوصا کشور پاکستان که با گونه نفوذ بیشتری روی حرکت طالبان داره. اینها اگر صادقانه پابند شوند به صلح، منافع کلی مردم افغانستان در نظر بگیره، ما شاهد به میان آمدن صلح خواهد بودیم. ولی اگر هر کدامی از اینها صلح و ثبات افغانستان از دید خود تعریف کنه و بر اساس منافع خود برای صلح افغانستان کار کنه، فکر کنم مشکل خواهد بود که ما در افغانستان صلح را ببینیم و یا همسایه های ما باعث آمدن صلح در افغانستان شوند. برای جامعه جهانی فکر میکنم هنوز مهم است که حکومت افغانستان کمک کنند با تمام نیازمندی های حکومت افغانستان به گونه برآورده بسازند تا حکومت افغانستان به گونه در مقابل مخالفین خود ضعیف نشود و هر چقدر که حکومت افغانستان از یک موقف خوبی برخوردار باشد، چی در روند مذاکره و چی در میدان جنگ، منجر به آمدن هر دو طرف به طرف گفتگو و سرانجام به صلح خود رسیدیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً 23مین گزارش بین المللی خود را در برای آزادی مذاهب در جهان منتشر کرد. دانیل نادل مقام ارشد دفتر آزادی بین المللی مذهبی وزارت امور خارجه توضیح داد که این گزارش ها تعهد تسلیم ناپذیر ایالات متحده را در ترویج و دفاع از آزادی مذهب یا عقاید برای همه نشان می دهد. آقای نادل تأکید کرد این یک ضرورت اخلاقی است.
به عنوان یک ملت ما از حمایت های اولیه در جهت اولین محترم قانون بهره‌مند می شویم و این یک امر طبیعی است که بخواهیم دیگران در مفاد آن تجربه نیز سهیم باشند.
و گفت به عنوان مثال ما دریافته‌ایم که محدود کردن یا حتی جرم انگاری گفتار یا بیان دینی روش خوبی برای ارتقای مدارا و هماهنگی مذهبی نیست. و افزود
در حالی که قوانین کفرگویی زیان‌آور است، ما همچنین نگران قوانین هستیم که هدف آن تنظیم توانایی پوشیدن یا نپوشیدن لباس مذهبی یا سمبول مذهبی است، یا قوانینی که جنبش عمومی را جرم تلقی می‌کند، و یا توانایی والدین را در ارائه آموزش‌های دینی برای فرزندانشان محدود می‌کند.
آقای نادل توضیح نمود که حتی در واقع تنظیم بیش از حد موارد زندگی مذهبی توسط حکومت شهروندان را از حکومت‌های خودشان دور می‌کند و احتمال خشونت را افزایش می‌دهد.
در اکثر کشورها به طور روزافزون مقامات بیانات مذهبی را از طریق قوانین ثبت و یا بر ابزار عقاید مذهبی محدودیت‌های را وضع می‌نمایند. اکنون ما به طور فزاینده شاهد هستیم که حکومت‌ها از طریق همین روش در اینترنت استفاده می‌کنند. مقامات ابزار عقاید مذهبی را به صورت آنلاین کنترل و سانسور می‌کنند و افرادی را که در گفتمان آنلاین پیرامون دین و عقاید داخل هستند دستگیر کرده و یا مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
آقای نادل در ادامه تصریح نمود که جهان باید به خاطر هشدارهای اولیه درباره جنایات جمعی احتمالی در سراسر جهان متوجه باشد. وی گفت در طی چند سال کوتاه ما شاهد نسل کشی انجام شده توسط داعش علیه یزیدیان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در شمال عراق و سوریه هستیم. ما شاهد جنایات دسجمی از جمله پاکسازی قومی توسط اردوی برما علیه روهینگیا بوده ایم و در چین حکومت جنایات علیه بشریت و نسل کشی علیه اویغورهای مسلمان و اعضای سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در سینکیانگ را مرتکب شده است. آقای نادل اعلام کرد ایالات متحده متعهد است که از همه ابزارهای موجود هم از مثبت و مجازات برای ترویج آزادی مذهبی استفاده خواهد نمود. وی گفت برای بسیاری مردم و جامعه در سراسر جهان که داستانهای آنها این گزارش را پر می کند، پیام امروز ما روشن است. ما شما را می بینیم، شما را می شنویم و تا زمانی که آزاد نباشید و زندگی خود را با عزت و آرامش ادامه ندهید، آرام نخواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طرفداران حفظ منابع طبیعی تلاش های مقام های استرالیایی برای کاهش جدی مقدار زباله های پلاستیکی و از بین بردن بعضی گلاس های کاغذی را برای یک بار مصرف ستایش کرده اند. فلمرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش در این مورد فرستاده که نسرین محمود عزیزی برگردان آن را به توجه می رساند.
حکومت ایالتی نیو ساوت ویلز می خواهد بسیاری از اقدام رایج از جمله نیچه های نوشابه ها، نیچه های مخلوط کننده نوشابه ها و کارد و قاشق و پنجه پلاستیکی و همچنان گلاس های مرکب از ترکیبات پلاستیکی را در تلاش برای حفظ محیط زیست و کاهش ضایعات منع قرار دهد. استفاده از خلیطه های پلاستیکی سبک وزن خرید می تواند در جریان 6 ماه بعد از نافذ شدن قانون جدید نیز از بین برود. قرار است این اصلاحات در سال جاری توسط قانونگذاران تصویب گردد. محصولات دیگر احتمالاً در اوقات مختلف مرحله وار حذف خواهند شد که وابسته به دسترسی جایگزینی آنها مثلا کاغذ و نی است. مقامات تخمین زدند که این اقدامات حدود 2.7 میلیارد مواد پلاستیکی را که در نتیجه به ابحار و محیط زیست اضافه می شوند در طول 20 سال آینده عملی خواهد شد. مت کین وزیر محیط زیست نیو ساوت ویلز هشدار داده است که جهان در مسیر است که تا سال 2050 پلاستیک بیشتر در اقیانوس نسبت به ماهی داشته باشد. او به تلویزیون استرالیا گفت که این تغییرات به حفاظت جامعه کمک خواهد کرد.
No one wants to be wading through plastics when they go to the beach, let alone be consuming.
هیچ کس نمیخواهد وقتی به ساحل میرود از میان پلاستیک ها عبور کند، چه رسد به آن که آن را در آب و غذای خود مصرف کند. و این چیزی است که ما در حال حاضر انجام میدهیم. هر روز در نیو ساوت ویلز مردم بیش از 2000 پارچه پلاستیک مصرف می کنند. این معادل مصرف یک کارت بانکی پلاستیکی است. بنابراین ما معتقدیم که می توانیم کار در این مورد انجام دهیم و این چیزی است که من به دنبال دیدن آن هستم.
در استرالیای غربی حکومت ایالتی نیز اعلام کرده است که برنامه‌های بلند پروازانه برای مقابله با زباله‌ها دارد. تا پایان سال جاری طیف وسیع استفاده از اقلام از جمله کاسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف، بشقاب، نیچه‌ها، ظروف مواد غذایی پلی استرن و خلیطه‌های خرید پلاستیکی ضخیم را منع قرار خواهد داد. استفاده از بسته‌بندی پلی استرن و پیاله‌های قهوه نوشی پلاستیکی و سرپوش‌های آنها در سال 2022 غیرقانونی خواهند شد. تخمین زده می‌شود که استرالیایی‌ها هر سال حدود 1 میلیارد پیاله قهوه را در زباله می‌اندازند. صندوق وجهی جهانی حیات وحش استرالیا گفت حکومت ایالتی در نیو ساوت ویلز و استرالیای غربی در یک مسابقه مقام بلند در اقدامات زباله قرار دارند و این اصلاحات نتیجه فوق‌العاده برای حفظ محیط زیست است. همچنان قرار است طی چند هفته صدور بعض زباله های پلاستیک توسط شرکت ها تحت قوانین جدید استرالیا غیرقانونی اعلام گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در مورد افغانستان گفته که حکومت تحت رهبریش سیاست دهه‌های قبل و سنتی پاکستان را تغییر داده است، در حالی که سیاست پاکستان در قبال افغانستان بیشتر از سوی نظامیان این کشور کنترل می شود. آیا اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان که رهبری اداره ملکی این کشور را در اختیار دارد می تواند مورد قبول نظامیان پاکستانی قرار گیرد؟ در این مورد رویا زمانی مصاحبه با عبدالناصر فولاد آگاه سیاسی انجام داده که با هم به آن گوش می دهیم.
در این مورد باید گفت که اول خوب عمران خان یک حسن نیت نسبت به افغانستان نشان داده در این مصاحبه خوب بدون شک، ولی به لحاظ داخلی پاکستان سیاست و مو پالیسی اصلی مناسبات قدرت به دست ارتش پاکستان یا فوج پاکستان هست. اونها از نقش تعیین کننده در مسائل داخلی و در مسائل استراتژیکی بیرون مرزی خود فوج از این اهمیت برخوردار است و او بیشتر نقش اساسی و تعیین کننده داره.
آقای فولاد، حکومت عمران خان خود تا چی حد در میان نظامیان پاکستانی نفوذ داره؟
خب چی بخوایم نخوایم، عمران خان شخصیت با نفوذ هست که در رأس حکومت قرار گرفته و رهبری میکنه جمهوری پاکستان را، و مناسباتش هم با اکثر جنرالای پاکستانی مناسباتش در یک حالت متعادل قرار داشته. از وقتی که مدیریت مناسبات قدرت را در پاکستان به عهده گرفته، یعنی هیچ گونه تنیشی که او خبرساز شده باشه یا اینکه باعث نگرانی شده باشه که عمران خان در مناسبات قدرت و در تصمیم گیری پاکستان نقش نداره، چون چیز نبوده. یعنی یک مناسبات را حفظ کرده، متعادل مناسبات خود را با رهبری فوج و رهبری ارتش پاکستان. این نشان میده که به لحاظ مدیریتی سیاسی عمران خان هوشیاری به خرج داده و اظهاراتی که با رویترز که هم شما ارتباط سوال شما، این هم نشان میده که از یک موضع خوب برخوردار هست. امیدوارم که در سطح تمام رهبری فوج و ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان و در کل در سطح رهبریشان یک دیدگاه واحد بوده باشه.
امی سوالم اینجا آقای فولاد که چقدر حکومت ملکی پاکستان و نظامیان پاکستانی در مورد افغانستان دیدگاه مشترک دارن؟
متاسفانه نظامیان پاکستانی خب طبیعیست که اونا منافع خود را بیرون از کشور خصوصا در مورد افغانستان داره، منافع نظامی خود را و اهداف استراتژیک خود را در مورد افغانستان داره. این طبیعیست که ما از این نباید غفلت بوده باشیم که بسیار خصوصا نیت را جدی بگیریم، فکر نکنم این تبدیل شده باشه و یک استراتژی که خصوصا نیت در سطح رهبری بوده باشه. نظامیان پاکستان هرگز یک چنین حس نیت را در مورد افغانستان فکر نکنم در سطح رهبری نظامی و استخباراتی پاکستان وجود بیاره، و دلیل گذشته مخاصمات جدی افغانستان و پاکستان در این زمینه بوده، حمایت پاکستان از طالبان و یکی پناهگاه داده به توریست ها که اونا میاید در افغانستان براندازی و مناظر خلق مونه خشونت نکنه. در روزها ما شاهدش هستیم، برخی از خشونت ها و یا اینکه اکثر خشونت هایی که در افغانستان در این روزها صورت میگیره، اینا ناشی از پناهگاه هایی که در پاکستان وجود داره ناشی از اون میشه.
آقای فولادایا، به نظر شما پاکستان به سیاست سنتی خود در قبال افغانستان پایان داده یا خیر؟
جهان تغییر کرده، از اونجا که جهان تغییر کنه مجبور که کشورهای منطقه تغییر کنه مناسباتش، و باز تاکید میکنم که پاکستان و افغانستان و خصوصا پاکستان هیچ راهی نداره بجز که سیاست خود را تغییر بده، نه و نگاه خود را نسبت به افغانستان تغییر بده. چون پاکستان افغانستان دو کشور همسایه هستن، بیشترین مشترکات فرهنگی، مشترکات اقتصادی و مشترکات سیاسی را داره و به نفع هر دو کشور هست که از راه گفتگو منافع خود را گفتگو بکنه و از راه مسالمت آمیز، نه از طریق گروه های توریستی، نه از طریق پناه دادن به گروه های توریستی، از این را پاکستان به هر یک افغانستان باثبات، یک افغانستان توسعه یافته و مترقی، به نفع یک پاکستان مترقی و توسعه یافته است. بر مقابل و برعکس، یک پاکستان مترقی و توسعه یافته به نفع افغانستان است، چون ما هیچ رایی نداریم. همچنان از کارگزاران نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان هم باید بر مبنای یک گفتگوی مسالمت آمیز مشکل حل شود و همه هر دو ملت، ملت افغانستان و ملت پاکستان، مشترکات فرهنگی داره و مشترکات اقتصادی هم داره.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. سران کشورهای عضو ناتو از طرفهای دخیل در افغانستان خواستند تا بعد تحقق صلح پایدار و دستیابی به یک توافق سیاسی همشمول در افغانستان کمک کنند. در بیانیه پایانی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که روز دوشنبه در بروکسل دایر شد، همچنان آمده که خروج متحدین ناتو از افغانستان به معنای قطع رابطه با این کشور نبوده و ناتو به حمایت‌های خود از افغانستان ادامه خواهد داد. همکارم یلدا بکتاش جزئیات این نشست را دنبال کرده که در این گزارش با هم یک جا می‌شنویم.
بیانیه پایانی نشست سران ناتو به طور مفصل به موضوع افغانستان اشاره شد. در این بیانیه ناتو یک بار دیگه از روند صلح افغانستان حمایت کرده و گفته که گفتگوها برای تسریع روند صلح افغانستان را با طرفهای منطقه‌ای و جهانی افزایش خواهد داد. در این بیانیه همچنان از طرفهای دخیل در افغانستان خواسته شده تا با رسیدن به با دستیابی به یک توافق سیاسی برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور کمک کنند و تصریح شده که در چنین توافق حقوق بشر، حاکمیت قانون، به ویژه حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و دستاوردهای مردم کشور باید حفظ شود و این کشور دوباره پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. آقای استولتنبرگ هم در کنفرانس مطبوعاتی که پس از پایان این نشست داشت اذعان کرد که ناتو در 4 زمینه به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه خواهد داد: 1. در تامین بودجه بر نیروهای امنیتی افغان، 2. فراهم نمودن آموزش به نیروهای قطعات ویژه افغان در خارج از این کشور، 3. حفظ حضور غیر نظامی ناتو در افغانستان، و 4. پشتیبانی از زیربناهای مهم افغانستان از جمله میدان هوایی کابل. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز امروز از قول 3 مقام ارشد غربی گزارش داده که مقام‌های امنیتی ناتو با قطر در حال بحث هستند تا از یک پایگاه نظامی در این کشور برای آموزش نیروهای خاص امنیتی افغان استفاده شود. خب مقام‌های ناتو و قطر در این باره تاکنون اظهار نظر نکردند.
افغانستان نیز به عنوان یکی از محورهای نشست مطرح گردید. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در کنفرانس مطبوعاتی که قبل از آغاز این نشست داشت، گفت که ناتو از خطراتی که خروج نظامیان این پیمان از افغانستان ممکن در پی داشته باشد به خوبی واقف است، اما دوباره تاکید کرد که حمایت‌های ناتو از افغانستان پس از خروج نیز ادامه خواهد یافت.
ما ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه می دهیم، اما به حمایت خود افغانها و نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهیم داد. ما این را تا حدی از طریق حضور غیر نظامی خود در افغانستان انجام خواهیم داد. ما به تامین بودجه برای نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد و این تعهدی است که متحدین ما دادند.
آقای استولتنبرگ از ادامه گفتگوها میان شماره از اعضای ناتو به شمول ایالات متحده و ترکیه در مورد چگونگی تامین امنیت میدان هوایی کابل نیز خبر داد و گفت که تامین امنیت این میدان هوایی برای ناتو و جامعه جهانی مهم است.
And then we're also now working on how we can
کار روی این که چگونه می توانیم حمایت خود را از برخی زیربناهای مهم از جمله میدان هوایی کابل ادامه دهیم جریان دارد. ناتو در نظر دارد تا از این طرح پشتیبانی کند. شماری از اعضای ناتو و شماری ایالات متحده و ترکیه هم اکنون مستقیم در حال گفتگو هستند تا ببینیم چگونه می توانیم از موجودیت یک میدان هوایی بین المللی در کابل اطمینان حاصل کنیم. این امر برای متحدین ناتو، جامعه جهانی، همچنان تداوم کمک های توسعه‌ای به افغانستان مهم است.
گذشته از موضوع افغانستان، نشست سران ناتو در برگیرنده مسائل عمده دیگر از جمله نگرانی های اعضای ناتو در قبال فعالیت های چین و روسیه بود. طبق گفته ها، هدف اعضای ناتو این است که نشان دهند این پیمان دفاعی 70 ساله یک پشتیبان مرکزی برای مساعی ایالات متحده در تحکیم صلح و دموکراسی در سراسر جهان به شمول مقابله با چین و ظهور نظامی سریع آن باقی می‌ماند.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج به نشرات خود آغاز می کند. روزتان خوش، خدا نگهدار.